قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال في آية أخرى: إن شانئك هو الأبتر. برای سلامتی و تأجیل در فرج و ظهور امام زمان سلام الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب پنجمین شب این انجمن با برکت و پرفیض و از طرفی هم شام جمعه و متعلق به وجود نازنین و مقدس امام زمان سلام الله علیه. با یاری خداوند متعال امشب دو قسمت بحث داریم که من فشرده و مختصر طوری که در حد حوصله محفلمون باشد صحبت خواهم کرد. اول در ارتباط با پنجمین کلمه ای که در سوره مبارکه کوثر گفتیم جزء کلمات استثنایی قرآن و او کلمه شانع هست. و در بخش دوم انشاءالله مطالب فشرده در ارتباط با شخصیت ارزشمند وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه تقدیم خواهم کرد. اما در بخش اول صحبت در سرتاسر قرآن از ریشه و ماده شنع سه جا مورد استفاده ما داریم که هر سه جا بسیار حائز اهمیت هم و معنا و مفهوم این کلمه رو ما میتونیم ازش به دست بیاریم. دو جای آن در سوره مبارکه مائده هست، یکی آیه دوم و یکی آیه هشتم. در این دو تا آیه ما عبارتی که داریم: ولا یجرمنکم شنعان و قوم، این عبارت در هر دو آیه تکرار شد. ولی در آیه اول دنبالش با آیه دوم فرق میکنه. در آیه دوم از سوره مائده خدا میفرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا و اذا حللتم فاصطادوا. تا اینجا یه مقداری در ارتباط با قضیه احکام و فلسفه حج و مناسک حج خدا صحبت میکنه. خوب دقت کنید، ما در شب قبل اشاره کردیم به این که مسئله نحر و قربانی و هدی و قلائد اینا چیزهایی هستن که به عنوان شاخص در قربانی در روز دهم ماه ذی‌الحجه در سرزمین منا به عنوان یکی از اعمال واجب حج تمتع. احکام حج باید انجامش داد. حالا حدی چیست؟ دلائل به چی میگن؟ قربانی چرا باید بکنیم؟ کجا باید قربانی کنیم؟ قربانگاه چه اثری میتونه داشته باشه؟ و شکلهای مختلفی که ما در آیات قرآن از قربانی هایی داریم که مطرح شده خودش یک بحث دامنه داره. دیشب اشاره کردیم که یه دونش در مورد فرزندان حضرت آدمه و بنا شد اگر کسی بلده قبل از آنی که ما بیاییم منبر موارد دیگری که در باره قربانی به طور شاخص ما از نظر تاریخی سراغ داریم رو چکا کنن بیان به ما بگن. اینقدر آوردن که ما دست خالی آمدیم به منبر. بله؟ این نشون دهنده استقبال پرشکوه بود که یا بندگان خدا وقت نکردن چون شب و روز جمعه معمولاً ده ها برنامه آدم داره، از شنبه تا پنج شنبه میگه هر کاری دارم میذارم روز جمعه، جمعه هم به هیچ کدوم از کاراش نمیرسن. حالا من برای اینکه قول دادم اشاره میکنم و اگر خدا توفیق داد در یه فرصت مناسب توضیحات کامل میخواد. دومین جایی که خداوند در باره مسئله نحر یا قربانی و دستور قربانی و ذبح عنوان داره قضیه حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام و حضرت اسماعیل که اسماعیل بنا شد به دست ابراهیم چی بشه؟ ذبح شود و خداوند فرمود و فدیناه و به ذبح عظیم که جریان بسیار مفصلی داره بمانه. یکی دیگه از جاهایی که در این زمینه بحث آمده قضیه حضرت عبدالمطلب و نظری است که کرد که خدایا اگر فرزندانی به من عطا کردی چون بچه دار نمی شد یکی از اونها رو بر اساس سنت ابراهیمی در راه تو قربانی می کنم. خدا هم به حضرت عبدالمطلب 12 تا فرزند پسر داد. عبدالله یا عبدالله از همه اینها زیباتر و کاملتر بود و جالب اینه که وقتی تصمیم گرفت به نظر خودش عمل کند عده‌ای آمدن اصرار کردند و از او خواستند که از یک سنت الهی و دینی به نام قرعه استفاده کنه. پیشنهاد کردند که بین عبدالله و مثلا 10 شطور شما قرعه بیندازید. قرعه هم در زمان قبل از ابراهیم و حتی بعد از ابراهیم و قبل از پیغمبر مطرح بوده. در داستان حضرت یونس قرعه انداختن و بعد حضرت یونس رو انداختن تو دریا، با قرعه کار کردن. اسلام هم قبول داره میفرماید در قرعتو لکل امر مشکل، هر جایی که خیلی براتون سخت شد قرعه بیاندازید و ببینید که چجور میشه کسی رو برتر قرار داد. یا در داستان کفالت حضرت مریم اومدن و با قرعه انداختن سلام مسئله را حل کردن و بنا شد که حضرت زکریا کفالت مریم رو عهده‌دار می‌شد. اینجا هم قبول کرد عبدالمطلب، قرعه انداختن و بعضی میگن اونقدر این مسئله استمرار پیدا کرد تا بالاخره قرعه انداختن بین عبدالله و صد شطر سرخمو، قرعه به نام صد شطر آمد و در تمام موارد قبل فقط نام عبدالله خارج میشد. با اینکه 12 تا اسم بود، 11 تا دیگه حتی یک بار هم نیمدن که یکی دیگه از بچه ها رو مثلا ما بخوایم قربانی کنیم. اراده و مشیت خدا تعلق گرفته بود که در این قضیه حضرت عبدالله جان سالم به در ببرد، همانطوری که اسماعیل جان سالم به در برد و از نسل اسماعیل پیغمبر اسلام به دنیا آمد و از نسل عبدالله این مسئله میباید منتقل میشد. یعنی عبدالله فرزند عبدالمطلب شجره نامش برمیگرده به کی؟ به حضرت اسماعیل. و لذا وقتی از حضرت سوال میکنند از پیغمبر که شما دینتون چیه؟ میفرماید اتبعتو ملت آبایی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. معلوم میشه که اونجا خدا میخواد این حادثه اتفاق بیفته، اسماعیل زنده بمانه، از تو نسل اسماعیل عبدالله به دنیا بیاد. اینجا هم خدا میخواد عبدالله زنده بماند، از نسل او پیغمبر اسلام خاتم الانبیا سلام الله علیه به دنیا بیاد. یه عبارتی رو من دلم میخواد توجه کنید و اون اینه که شاید بعضیا بگن فلسفه این قربانی هایی که بنا شد انجام بشه چیه؟ یکیش به نظر من آمده و شاید موارد دیگه هم بشه براش پیدا کرد. وقتی که بنا شد صد شطر در برابر عبدالله قرار بگیره، توی زمانی این مسئله اتفاق میفته که مردم مکه اکثرشون گرسنه و فقیرن و در لابلای اینا کسانی هستن که خدا میخواد از درون نطفه اونها انسانهای صالح به دنیا بیاره. خب دقت کنید، ظرافت از نظر دینی تو کجاست؟ حضرت نوح وقتی از خدا درخواست عذاب برای بندگان خدا کرد، یه عبارتی رو بیان کرد و فرمود که رب لا تذر من الکافرین فی الارض دیارا، یک نفر از کافرین رو دیگه زنده نگذار. فانک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدو الا فاجرن کفارا. یعنی خدایا اگه اینا زنده بمونن، اولا که مطمئنن اینا دیگه در نسلشون حتی یک نفر انسان مؤمن دیگه به وجود نمیاد. یعنی چه؟ یعنی یه وقتی که خدا یک کسی عمر بهش میده برای که بناس از تو 5 تا 6 تا نسل بعدش یه مؤمن به دنیا بیاد. نشنیدید امیرالمومنین وقتی شمشیر رو میبردن بالا و میخواستن بیارن پایین، نگاه میکردن به فرد، بعضی از افراد رو نمیکشتن با این که حقشون بود کشته بشن. سوال کردن چرا نمیکشید؟ فرمودن در نسل او به علم امامت دیدم که یک مؤمن وجود دارد، این واسطه از میمونه برای که اون مؤمن به دنیا بیاد. این درد نمیخوره خودش، اما واسطه است، این باید بمونه. خیلی مهمه این بحث. عبدالله باید زنده بماند. 100 شطر قربانی کردن، بین مردم مکه تقسیم شد. گوشتای قربانی رو چه کردن؟ خوردن. قربانی به احترام کیه؟ عبداللهه. نشنیدید میگن گاهی بندگان خدا نمک گیر میشن؟ بله؟ حق نمک پیدا میکنن، لقمه گلو گیر میشه. چون عنوان عبداللهه و اینا هم اومدن هر مقداری که گوشت میخواستن برداشتن. صد و شطور خیلی. بله؟ اگر بعضی از افراد رو بگی آقا بیان بریم شطور رو کشتیم، هر چی میخوای بعد رو کباب کن. چند تا کباب گوشت شطور رو میتونه چند تا بخورن؟ فکر میکنم 4-5 نفر بیشتر بتونن یه شطور رو بخورن ها؟ انشاءالله. به شرطی که چربی نداشته باشه، تورش نمیدونم بالا نباشه، کندش پایین نباشه، مزاج مکافات داره. میگه آقا ما از گوشت قرمز نمیخوریم دیگه چه بزرد؟ اسلام میفرماید گوشت شطور مستحبه، برخلاف گوشت گاو که میگه مکروهه. میگه مستحبه گوشت شطور بخوری. اینا خوردن، از اون لقمه هایی که خوردن نطفه هایی پیدا شد، فرزندانی به دنیا آمدن که 40 سال بعد از این قضیه پیغمبر وقتی به مردم میفرماید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اونایی که از این نطفه ها به دنیا آمده بودن گفتن اشهد ان لا اله الا الله. دقت کنید نکته کجا؟ اونهایی که گوشت این قربانی ها رو خوردن اون اثر در وجودشون ظاهر شد و خدا میخواست این نسل به وجود بیاد که در یه زمانی پیغمبر ادعای پیغمبری بکنه، اونایی که ته باطن و فطرتشون پاک بود گرایش به پیغمبر پیدا کنه. خب حالا شما میبینید که خود این پیغمبر که اومده در یک رتبه بالا قرار گرفته است و خدا میفرماید انا اعطیناک الکوثر، میفرماید شما هم به طریق آبا اجدادتون چه کنید و انحر، یعنی شما هم باید اونقدر قربانی کنید و گوشت قربانی ها رو به مردم بدید که یه زمانی یک چشی در یک گوشه عالم نام زهرا را که میشنود اثر اون قربانی که چند نفس قبلش مصرف کردن تو این بچه به وجود بیاد. و رضا از امام سجاد سوال میکنن یعنی رسول الله بعد از قضیه حره و حمله‌ای که به دستور یزید به مدینه شد و در اون زمان 3 شبانه روز اعلام آزادی مطلق داد، یزید گفت هر کاری دلتون میخواد تو مدینه بکنید. صدها نطفه زنا در مدینه بسته شد. اومدم یبن رسول الله از کجا بفهمیم که بچه ها مال خودمونن یا اولاد نطفه زنا و نطفه زنا هستن؟ فرمود چه؟ فرمود برید مقابل بچه ای که تازه به دنیا آمده اسم علی ابن ابی طالب رو ببرید. اللهم صل علی محمد. اگر دیدید عکس العمل منفی نشان داد، اخم کرد، روشو برگردان، بدونید این بچه سالم نیست. اگر دیدید نه، تبسم کرد یا عکس العمل منفی ازش صادر نشد، بدونید این حلال زاده است و بچه خودشون. یعنی حلال زاده بودنش راه داره شناختنش. چرا میگم تو گوشش بگید اشهد ان نه علی جان ولی الله، برای که این از همون اول معلوم بشه که واقعا مهر اهل بیت در وجودش هست یا نیست. بنهر این آیه کجا رو میخواد بگیره؟ اون قسمت را که پیغمبرم شما نماز بخوان و شطور قربانی کن، حدم براش نمیگذاره چند تا، برای که این قربانی ها باید یه جوری مصرف بشه، مردم استفاده میکنن. میپرسن این گوشت کیا مرده در خانه ما داده؟ میگن پیغمبر. کجا بوده؟ چون فاطمه زهرا رو خدا بهش داده. فاطمه کیه؟ دختر پیغمبره. به چه درد میخورد؟ بناس خدا نسل پیغمبر از این دختر گسترش بده. فلسفه قربانی کردن خودش یک داستانی داره که اگر من بخوام وارد این بحث بشم و مسائلی را که دیشب اشاره کردم در بسیاری از موارد قرآنی خدا مطرحش کرده، 20 جای قرآن در رابطه با مسئله تقرب و قربانی بحث شده است. بخوایم دنبال کنید گهت دهشم هم که حرف بزنم به آخر کار نمیرسید. فقط میخواستم جنبندی بشه، چون دیشب قول دادم و گفتم که موارد متعددی داریم میگم، بازم موارد هست شما برید دنبالش و اگر پیدا کردید مطالعه کنید، نکته های قشنگی رو در این زمینه میتونید پیدا کنید که چرا اسلام اینقدر اصرار داره که وقتی بچه هاتون به دنیا میاد 7 روز ازش وقتی گذشت 2 تا کار مستحب به انجام بدید. 1، موی سرشو بتراشید، هموزنش یا طلا یا نقره یا حداقل اگه وزن ماریتون خوب نیست خرما بدید. بله؟ بعضی حاضر نیستن. خب این بچه رو بیمه می کند در برابر بسیاری از حوادثی که این بچه رو ممکنه تهدید بکنه. و دوم، برای این بچه عقیده کنید. تلفن میزنیم که آقای عقیده چیه؟ عقیده نیست، عقیده هست. عقیق و عقیده. عقیده یعنی چه؟ یعنی یک گوسفند را برای سلامتی و در حفاظت قرار گرفتن فرزندتون سر ببرید، قربانی کنید. ولی زمان میگن پدر از این گوسفند استفاده نکنه، مادر استفاده نکنه، خود بچه هم استفاده نکند. وظیفه هست. حتی میگن تو پایان عمر این بچه هم که شده اگه پدر و مادرم انجام ندادن، خود بچه وقتی به سن بلوغ رسید انجام بده. این جزء دستورات و سنت اسلامه. حالا مرتب احکامشو میان سوال میکنن، من اگر خستتون نکرده باشم بدن نمیاد که اینجا یه اشاره هم بکنم که اسلام 2 جا خیلی حساسیت نشون داده. یکی در بحث قربانی روزه 10 ماه ذی‌الحجه است که ما شیعه ها میگیم باید بگردید که گوسفندی رو پیدا کنید که چشش کور نباشه، گوشش بریده نباشه، کچل نباشه، شل نباشه، نمیدونم عرض کنم که لاغر و مردنی و مریض نباشه، یه گوسفند شاق و سرحال و قبراق پیدا کنید. سونیا میرن اگه پاش افتاد یه گربه مرده هم اگه پیدا کردن بعدشون میاد برن سر ببرن از جا بذارن قربانی کردن. برایشون مهم میشه این چیزا حالی جوری. ماهایی که روی این مسئله حساسیت نشون میدیم و میگیم خدا میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. وقتی میرید مکه این همه پول تو زندگیتون خرج میکنید، یه دونه گوسفند برای روز عید قربان میخواید بکشید، اینو لاغت کنید، بگردید گوسفند چاق و چله سرحال و خوب پیدا کنید. فرق چندانی هم نمی کنه. شما هر گوسفندی که اونجا بخواید بخرید حدود تقریبا $100، $110، $120 که بدید، چون اونجا برنامهش نیده اقتصاد ماست. در هر زمانی که شما برید یه $100 بدید به طور معمول $372 بهتون میدن تا $375 هم مغازه‌داراش خرد میکنن. معمولا اگه گوسفند وقتی که شما پول میخواید بدید حدود $100 چیه؟ بیشتر ازتون نمیگیرن. حالا اگه بیشتر گرفتن یا تو جیب بعضی از اونایی میره که انشالله حلالشون باشه، یا این که انشالله میگیرن برای این که به قصد تیمم و تبرک از دست یه حاجی پول گرفته باشن، قصدشو نخورید. اینجا اگه پول دادید هر چند پول بدید ارزش داره. من امسال خدا توفیق داد مشرف شدیم، نائب بودم از جانب یه شهید. اومدن گفتن آقا $400 هست، $350 هست، $450 بله هست. گفتن یه $450 میخوام. گفت شما نائبی $350 هم که بدی حل میشه، $100 سعودی برای فرق میکنه. گفتم دلم میخواد بله اینجا مایه کم گذاشته نشود. باور کنید اون بنده خدایی که مأمور شد و قبول کرد زحمت رو، وقتی برگشت دیدم بسیار خوشحاله. گفتم چیه؟ گفت فلانی به خداوندی خدا قسم اینو عین واقع میگم، یه دونه گوسفند بود که من فکر میکردم یک گوساله است نه گوسفنده. یک هیکل عجیب غریبی داشت. تا در ماشین رو باز کردن که این گوسفند رو بیارن پایین، دیدیم این دم اینجا. گفتم یه نگاه بکنید، دیدم همه جهت کامله. گفتم این اولی رو بذارید برای فلانی که گفته 450 ریال اولیش مال من. با این گفتی چقدر بده؟ گفت 420 ریال. گفتم اون بنده خدایی که اینو گرفته گفته چیه؟ 450 ریال بده، 30 ریالش هم حلاله. طوری گریش گفتم نه خوب کاری کردی. گفت وقتی میخواستی بزنیمش به این که سرشو ببریم دو نفره مجبور شدیم بزنیمش به این تا بشه سرشو ببریم. گفتم خدا رو شکر. ببینید اگر بناس آدم برای خدا کار بکنه چیه؟ اینجا دیگه حد اقلش اینه که لن تنالو البر حتی تنفقون ما صاحب بون. اینجا هم میگه شما برید بگردید یه گوسفند سالم پیدا کنید، خودشو میذاره در پل شهرستون، تا میپرسه یه دونه گوسفند چندی شد، میگه که آقا مثلا چند کیلو میخوای؟ یه دونه میتونی یه گوسفند پیدا کنی یه دو سه کیلو بیشتر در نیاد. بله میگه برو یه مرغ هم که بخوای بکشی چیه دیگه، حالا خیلی بیشتر در میاد. با آبایی که تو شکمشه سه کیلو و نیم در میاد. تو حالا اومده یه گوسفند میخوای که سه کیلو بکشی؟ مرغ با آبا تو شکمش سه کیلو و نیمه، میرسی تو خونه میگه یه کیلو بیشتر میاد. بگرد یه گوسفند خوب پیدا کن برای بچت، داری امنیت به وجود میاری. حالا دستورالعمل داره که شما اگه خواستی سر ببرید چطور میتونید این گوسفند را ذبح کنید. دعا داره در مفاتیح نوشته است، دعای عقیقه، برید بخونید. بعدم وقتی که میخواید از گوشتش استفاده کنید دستوره که استخوانهاشو نشکنید. به اون قصابی که میخواد این گوسفند رو آماده بکنه بگید اگه میتونی بدون اینکه استخوانشو بشکنی گوشتشو جدا کن، دریون میتونی درست کنی، نمیدونم آبگوش میتونی درست کنی، همه جور میشه استفاده کرد. لازمه شکست استخوانهای این دفن بشن، شکسته نشن. آدابی داره نوشتن در کتابهای رساله عملی. خب اگر ما اطرافیان خودمون رو در نظر بگیریم، یه دونه گوسفند میتونه یک نهار، یه شام به یه عده مختصری 20 نفر 50 نفر بده. اگه تمام مردم به این سنت‌های اصیل اسلامی عمل می‌کردن، ببینید چقدر میتونه در برطرف کردن فقر اجتماعی چه موثر باشه. خدا می‌فرماید پیغمبرم بن عرض شطور قربانی کن، یعنی فاطمه زهرا اونقدر مقام دارد که اگه هزاران هزار شطور براش قربانی بشه ارزش دارد. شما یه دسته را میفته، خدا برکتتون بده به آبروی امام زمان تو ایام محرم. بله سر هر گذری میرسه میبینید مردم با معرفت به احترام این عزاداری که برای امام حسین آمده، میگید گوسفندی رو سر میبریم به خاطر اینکه اینا آمدن اینجا عزاداری کردن، میدن به مردم مصرف میکنن. خیلی هم اثر داره. باور کنید به خود امام حسین این علاقه هایی که در بین ما مردم دیده میشود ریشش همین خوراک ها و غذاهایی که این جلسات مربوط به اهل بیت مردم میخورن. و الا با این روزی هایی که گیر ماها میاد، اگه بنا بود نطفه ها منعقد بشه، یک آدم متدین در بین ما نباید باشه. این غذاهایی که ما میخوریم و این روزی هایی که گیرمون میاد و این درآمدا معلومه چی از آب در میاد. چیزی که از ما گره خوردیم با جلسات اهل بیت و فکرمون اینه که اگه یه لقمه اهل بیت گیرمون آمد خوردیم، نسلمون رو داریم نیمه میکنیم. من یه جلسه میرفتم و بگم ارزم رو جمع میکنم که چند دقیقه 3-4 دقیقه دیگه بحثم انشاءالله جمع بشه. توی جلسه بودیم، دیدم صاحب جلسه آمد به من گفت فلانی. گفتم بله. گفت که دم در کاری کنم، منظور آقای جاوید قنادیان که از راه میشناسن. گفتم که دیدم آمدم دم یه ماشین خیلی لوکس شیک گذاشته، یه خانومی هم داخل ماشین نشسته. گفت ایشون آمده یه ظرف از این بستنی خوری از کوچیکا یه بار مصرفا اینو داده، میگه که برنجش کنید برای من. بهش گفتی منو غذا آماده نیست، سب کن غذا که آماده شد یه ظرف بهت میدیم ببر. گفت نه من فقط یه چند تا دانه از این برنجا میخوام. اما مدید که این چی چیه قضیهش، میخوام تو بشنوی. گفتم خواهر من مسئله داره. خب صبر کنید غذا آماده شد یه غذای کامل بهتون بدن برید. گفت نه آقا، اشک منو در آورد. گفت آقا من درسته که حجابم حجاب نیست، خجالت میکشم از ماشین بیام پایین بیام، چادرم نیوردم دنبالم، اما این ظرف رو میخوام برنج بریزی توش، عقیده دارم. من میبرم این برنج رو یه پارچه تمیز تمیز میکنم، خشک میشه. هر بار که میخوام غذا بپزم چند تا دونه از این برنجای امام حسین رو میذارم توش، حالا غذای خراب پیدا نکردم. عقیده دارم. خب آدم باورش میاد، میفهمه که مردم گره خورده زندگیشون با اهل بیت عصمت و طهارت. خدا میفرماید فلسفه قربانی اینه که در قلوب مردم باید جایگاه محبت اهل بیت پیدا کرد. خدا امام سجاد علیه السلام میفرماید یکی از نعمتهایی که خدا به ما داده و محبت فی قلوب مؤمنین. این محبت از کجا میاد؟ از همین جا که بعضی ها سر و دست میشکنن برای اینکه یه لقمه غذای امام زمانی گیرشون بیاد. برید مشهد دم ارسان غذاخوری حضرت بایستید ببینید، بخیرون مردم گرسنه پول ندارن برن یه دو دفت چلو کباب بگیره بخوره. میاد التماس میکنه از کسی که داره از این رستوران میاد بیرون از این غذاخوری حضرت، چند تا دونه از این برنجا رو به من بدید. خدا لعنت کنه اگر کسی با این عقیده ها بخواد مبارزه و مخالفت کنه. اثر دارن. فصل لرب بکبن حر. پیغمبرم شما موظفی برای اینکه نسل‌های آینده ارتباط معنوی با فاطمه زهرا برقرار کنند، خودتون قربانی کنید، مردم هم برای فاطمه و اهل بیت قربانی کنند. ای جان آدم به فدای تو یا ابوالفضل. ببینید اوقات چقدر شما مردم تو زندگیاتون وقتی به مشکل گیر کردید به نام ابوالفضل میدید یه گوسفند میکشید، زندگیتون برطرف نمیشه مشکلش؟ کورن بعضی ها، نمیفهمن این ارتباط از کجاست، نمیفهمن که این قربانی یعنی چه. این ریشه قرآنی دارد، ریشه اهل و بیتی داره، نورانیتی که در نسل ها به وجود میاد از همین جاها. یه امامزاده سید محمد در عراق وقتی آدم میره ببینه از دورترین نقاط عالم بلند میشن مردم میان میرن اونجا یه گوسفند میکشن. من باور نمیکردم، خودم تا ندیدم باورم نشد. دیدیم این راننده گفت که آقا به افراد بگید که پیاده شن. گفتم که بگم ماشینم حرکت نمیکنه، نمیدونم چه. سوار شدیم بگید هر کاری کردن. من رفتم گفتم چی میشه؟ گفت استارت نمیخوره، هر کاری که میکنم یه استارت گیر کرده نمیخوره. گفتم میخوای من کمک میکنم؟ زدیم زیر نشد، همه رو پیاده کرد. یکی از اینایی که وایساده بود داشت نگاه میکرد، من گفت آقا من یه جمله بگم. گفتم بودتون منم نمیدونستم، باور کنم نمیدونستم، سفر اولی بود که رفتم. گفت بپرسید از اینایی که اینجا هستن چیزی از این امامزاده قاشقی چنگالی نمیدونم چیزی بشقابی چیزی تو اساس که برداشته. ما این پرسیدیم، گفتن یکشون اومد گفت بله آقا من یه بشقا برداشتم. گفت بشقا رو بذارید اگه میخواد اتوبوستون روشن شه و الا اینجا میمونید. من یه جوری نگاهش کردم، گفت باور کنید شوخی نمیکنم، به خدا قسم بشقاب را از این گرفتن بردن دادن تحویل آشپزخانه، برگشتن نشست تا استارت زد ماشین روشن شد. رفتم تو فکر که ما چی هستیم، ما چی فکر میکنیم. قسم خورد گفت نه یک بار، بیش از هزاران بار این مسئله اینجا تکرار شده و ماشین روشن نمیشود، قدم از قدم نمیتونن بردارن، برنامه است میگه نمیتونی. ماها اگر واقعیات برامون روشن میشد باورمون میامد. اونی که میاد یه پرچم میزنه در خانهش و میگه اینجا متعلق به حضرت سید الشهداست، میفهمه، میفهمه که تو این ده شبانه روز یه محله رو داره بیمه میکنه، یک نسل رو داره بیمه میکنه. ای آقا جان یا صاحب الزمان، چه کسی شایسته تر از این که براش قربانی بشه مثل شما؟ ای جان عالم به فدای تو، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. ای کاش می آمدی تا خودمان رو می توانستیم برایت قربان کنیم. سلام ما بر آقا سید الشهدا که برای نشان دادن محبتش به خداوند عزیزترین هاشو داد، صورتش روی خاک گذاشت، گفت خدایا خودم هم آمادم در راه تو جان دادم. همینطوری که داره آقا صحبت میکنه یه مرتبه احساس کرد سینه مبارکش سنگین شد، وقتی چشمانشو گشود نگاه کردید شم با خنجر برهنه بر روی سینه‌اش نشسته است. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.